ببخشید، من چون گفتید نمیخوایم بحث بکنیم، فقط من کوتاه جواب شما رو میدم و بحث رو قطع میکنم و دنباله سوالام میگیرم. شما فرمودید که در واقع شما بحث بنیادی علاقمندید انجام بدید. از این بنیادی تر چی که مردم آگاه بشن به حقوقشون؟ از این بنیادی تر وجود نداره. شما هر چی میخواید بگید، اول باید انسان به حق فردی خودش آگاه بشه. این اول. صحبت دوم، شما فرمودید که من صاحب این مملکت هستم، کاملا درسته، اما کی؟ زمانی که قدرت دستت نیست، زمانی که قدرت دست کسی است، تو صاحب قدرت نیستی، تو سری خور این این صاحب قدرت هستی. عکس العملی که شما میتونی انجام بدی، یا باید مبارزه مسلحانه بکنی که توانش نداری، یا مبارزات اجتماعی بکنی. مبارزات اجتماعی دادن آگاهی است و عکس العملی این چنینی نیست که اگر یک جریانی داره به شما رو فشار میاره، شما به عنوان ابزار نری در اختیارش خودش قرار بدی، بذارید اینا با 10 15 میلیون رای بیارن آقای احمد نژاد بشه رئیس جمهور. چه اشکال داره؟ بالاخره احمد نژاد میخواد رئیس جمهور بشه، یا حسن میخواد رئیس جمهور بشه، خب بذارید بشه، ولی نه با 40 میلیون رای، بذارید با 10 15 میلیون رای بره بشه، بذارید با 2 میلیون رای بره بشه، اون وقت خودشون بفهمن، اون وقت دنیا بفهمه. چرا با مردن آدمو بفهمن؟ اینه که اجازه بده من صحبتام تموم بشه، اجازه بدی من صحبتم تموم بشه، اجازه بدی من صحبتم تموم شه، ببخشید. من صحبتم اینه که این قضیه ای که الان شما میفرمایید، بله اینا همش به صورت ایدئال فوق العاده است، ولی ما با ایدئال خالی صحبت نمی کنیم، ما داریم با یه واقعیت برخورد میکنیم. و من اصلا اعتقادی، من به عنوان خود ما هیچگاه اطلاعیه ای ندادیم که آقا در این انتخابات یا در هیچ انتخاب شرکت نکنید، اما یه اطلاعیه دادیم مثل ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر رو توش نوشتیم، بعد گفتیم حالا با این اعلامیه جهانی حقوق بشر آیا حق هست ما بریم پای صندوق، نریم پای صندوق، خود مردم برن فکرشون بکنن. یعنی مردم باید بدونن که باید حزب داشته باشن، مردم باید بدونن که حق انتخاب داشته باشن، ولی وقتی ما شورای نگهبان داریم و حق انتخاب نداریم، انتخاب میکنن میارن جلومون میگن حالا این 4 تا یک انتخاب بکنی، که نشد انتخابات، که شما دیگه نباید بگید، من نباید بگم. من بحث رو قطع میکنم، حالا اگر دوست داشتید میخواد جوابی بدید خوشحال میشم، اگرم نه که من سوال بعدی ما ازتون بپرسم.
بگم خود آقای فتایی شعار تعلیمی دارن که میگن انسان به بودن اوست، و میگن محصول تو در زندگی همیشه بر اساس بودن تو، یعنی اینکه تو تعریفت از خودت کیه. بعد از اینکه تو معلوم کردی تعریفت از خودت کیه، بعد عملکرد تو و محصول تو به تناسب این تعریف تغییر میکنه. بنابراین اینجا هم میشه من به همون استناد بکنم، اینکه اینقدر ایشون رو خودشناسی تاکید دارن همیشه و تعالیمشون در این حوزه هست. این که الان شما گفتین و اشاره کردین به صحبت خود من، مادامی که مردم ما احساس ضعف بکنن و تعریفشون از بودن خودشون این نباشه که صاحب اقلیمی هستن به اسم ایران، به نظر بنده اتفاق بزرگی نخواهد افتاد، چون در عملکرد اونها و در محصولات اونها هم هیچ تغییری ایجاد نمیشه. ولی انشاءالله این بحث رو بذارین اگر لازم بشه یه زمانی بیشتر رو هم بازش میکنیم.
بله، سوال من در رابطه با باز مسئله انتخابات هست. خواستم که ببینم که خود شما به عنوان کانون حقوق بشر یا فعال حقوق بشر و سخنگوی روابط بین الملل آل یاسین در مورد این انتخابات چه عکس العملی بعد از نتایجش در جهان انجام دادید. یعنی شما به عنوان یک فعال حقوق بشر، به عنوان یک مسئول روابط بین الملل آل یاسین، چه عکس العملی نسبت به این انتخابات اخیر و اتفاقات اخیر از خودتون نشون دادید؟
بر اساس آخرین خبری که بنده دارم، بیانیه در جهت محکومیت این کشتارها و این رفتارهایی که نسبت به مردم، حالا در صورت یه عده اعتراضاتی رو کردن و از نظرشون زیر سوال بوده اون نتایجی که اعلام شده، و این منجر شد به اینکه به صورت وحشیانه و ناعادلانه خب خیلی مورد سرکوب قرار گرفتن، و میبینیم که روزی هم نیست که ما فیلماش و گزارشاشو نبینیم که به چه شکلی داره با مردم برخورد میشه. بنابراین ما هم به عنوان کانون حقوق بشر و روابط بین الملل یاسین شدیداً محکوم میکنیم این شکل برخورد با مردم، این خونریزی هایی که داره انجام میشه، این برخورد های قهری که داره انجام میشه. اگر واقعا تقلبی اتفاق نیفتاده و همه چیز طبق قانون و طبق اصول پیش رفته که شفاف سازی اون برای هر کسی یا هر کسانی که مسئول هستن کاری نباید داشته باشه، یعنی تا زمانی که فرهنگ گفتمان وجود داره و امکان گفتگوی دو طرفه و آوردن اسناد و شفاف سازی همه چی وجود داره، اصلا چرا باید برخورد قهری بشه؟ چرا مردم باید کتک بخورن؟ چرا باید تیر بزنن تو مغزشون از بینشون ببرن؟ چرا باید مردم رو شکنجه بکنن؟ چرا باید اعترافات تلویزیونی بگیرن؟ و این یک کمی بیشتر به رفتارهای دوران بربریت به نظر ما شبیه تا به یک جامعه مدنی سالمی که تو قرن 21 داره زندگی میکنه.
من البته جواب خودم رو نتونستم بگیرم، من حرفای شما رو کاملا تایید میکنم. به هر حال شما به عنوان مسئول روابط بین الملل فقط به من گفتید یه اطلاعیه گویا دادند، البته من تا حالا برای من ایمیلی از طرف مجموعه شما به من نرسیده که در رابطه با این قضیه اطلاعی صادر شده باشه. حالا شاید از جایی فرستادن، ممنون میشم برای من یه نسخه بفرستید. من میخواستم ببینم که شما به عنوان یک جریان حقوق بشری و به عنوان یک کسی که مدافع حقوق بشر هستید چه اقدامی رو رسما انجام دادید، یعنی آیا با سازمان‌های مستقیم در تماس بودید یا نه و چه کاری رو انجام دادید، برای اینکه اطلاعاتی که از جمعیت شما به ما میرسه عکس یعنی اکثرا که نه تماما در رابطه با آقای پیمان فتاحی است، یعنی از نظر جریان کاری شما مثل که فقط مشکل آقای که پیمان فتاحیه که در بازداشت هستن، انسان‌های دیگه‌ای الان مشکلی ندارن و هیچ اتفاقی نیفتاده، یعنی نگاه بیرونی قضیه این چنین است. اگر بتونید اینو قشنگ توضیح بدید که قضیه بازتر بشه که مردم دیگه این احساس رو نداشته باشن و احساس کنن که واقعا شما یک جریان حقوق بشر و یک جریانی هستید که مدافع حقوق مردم هستید. ممنون میشم ازتون. سوال بعدی من این هستش که برای 10 مای روز جهانی معلم در واقع یا روز معلم در ایران قرار بود که یک اطلاعیه‌ای شما صادر بکنید و یک مقدار افشاگری بکنید در رابطه با روز معلم و به اسم کمپین 2 میلیون امضا فکر میکنم. من نتیجه ای ندیدم از این قضیه، میخواستم ببینم که آیا شما اتفاقی افتاد یا پیامدی داشت این افشاگری یا اگر شده چه بوده. ممنون میشم اگه بفرمایید.
البته موضوع کمپین ها دو تا هست، یکی کمپین دو موج 2 میلیونی کانون روایتگران ایلیاس که اون یک ارگان مستقل از ما هست که در روز معلم اعلام کرده توی اون وبلاگ خاصی که داره که 2 میلیون فیلم های مرتبط با جمعیت الیاسین رو انتشارش رو در اولویت خودش قرار داده که بر اساس روال های موجود این کار در دست انجامه و من الان آمار دقیق ندارم از اینکه اون کانون روایتگران الان در چه مرحله رسیده این کارش. یک موضوع دیگه کمپین 1 میلیون پیمان برای آزادی عقیده و بیان هست که در سایت این کمپین تشکیل شده و کماکان از مدت‌ها پیش مشغول جمع‌آوری امضا هست برای اینکه به تعداد حد نصاب خودش که رسید این کمپین ارائه بشه به سازمان ملل برای اینکه تصمیمی گرفته بشه حالا یا بیانیه صادر بشه در ارتباط با اون برای نه فقط آقای پیمان فتایی، برای تمام دیگراندیشان و افرادی مثل آقای آیت الله کاظمی بروجردی هم که الان مدت هاست در زندان هستن و تحت فشار هستن که این هم طبق آخرین خبری که من دارم هنوز تعداد امضاهاش به اون 1 میلیون نرسیده برای اینکه بخواد ارائه بشه به سازمان ملل، ولی در دست انجامه.
من در رابطه با این قضیه روایتگران و چون هیچ اطلاعی نداشتم از این اسم، اگر بشه لطف کنید معرفی کنید به ما، اون همکاراتون با ما تماس بگیرن بتونیم از این دوستان هم یه سری اطلاعات رو جمع آوری کنیم و در اختیار مردم قرار بدیم، خیلی ممنون میشم براتون. در رابطه با اون 1 میلیون امضاتون که به اصطلاح الان تو فیسبوک بودش، منم به اصطلاح خودم تایید کردم، به هر حال ما پخش کردیم اون، حالا تا چه اتفاقی بیفته، ولی خوشحال میشم که بیشتر از این روی این قضیه بشه کار کرد در واقع. سوال بعدیم بله سوال بله
این کمپین میدونه 1 میلیون امضا جای معرفی داره چون خیلی از افراد هستن که واقعا حساس هستن و مورد توجهشون هست یک همچین موضوعی، ولی شاید اطلاع نداشته باشن از اینکه یک همچین کمپینی رو اندازی شده و مشغول جمع‌آوری امضاست.
خب البته این دیگه جزء وظایف شماست دیگه که هم مسئول روابط بین الملل هستید دیگه بتونید این قضیه رو پخش بکنید. عرض کنم که سوال بعدی من این هستش که آیا این کانون حقوق بشر و روابط بین الملل آل یاسین رسما ثبت شده و اگر ثبت شده در کجا ثبت شده؟
ببینید، این کانون ثبت اولیش در واقع زیر شاخه یکی از مجموعه هایی بوده که در کانادا ثبت شده، منتها در حال حاضر پروسه ثبت قانونی اون در کشور امریکا کلید خورده و داره انجام میشه، برای اینکه به عنوان یک NGO مستقل در خود کشور امریکا به رسمیت شناخته بشه و بعد هم اعلام شعبه بکنه در قسمت های مختلف. حداقلش اینه که تا این لحظه در واقع کاری که ما کردیم بر اساس ثبتی بوده که به صورت قانونی در کشور کانادا انجام شده بوده.